این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از کتاب‌هایی که در فقه عنوان میشه کتاب طلاق. در مورد کتاب طلاق قبل از اینکه وارد بشیم تذکر این نکته ضروری و لازمه که همون جوری که در ابتداء کتاب دروس تمهیدیه مؤلف محترم عنوان کردن، مباحث فقهی به 4 بخش تقسیم میشه. یک بخش، بخش عبادات بود، اونچه که احتیاج به قصد قربت داشت، مثل کتاب طهارت، صلات، حج، خمس، زکات. بخش دوم اونهایی است که نه، نیاز به قصد قربت نداره، شرط صحت اونها قصد قربت نیست. خب اونهایی که قصد قربت نداشتن یا اینکه احتیاج به لفظ دارند یا ندارند. اونچه که احتیاج به لفظ داشت خودش 2 بخش بود. یک قسم عقود بودن، اونهایی که هم ایجاب داشتن و هم قبول، مثل کتاب البی یا همین کتاب نکاحی که گذراندیم. بخش دوم اونهایی که نه، احتیاج به لفظ داره اما جزء عقود نیست، به این معنا که ایجاب دارند اما قبول ندارن. یکی از اونها همین کتاب طلاق و همچنین کتابهای بعدی که انشالله خواهیم خواند. اما بخش چهارم بخش احکام اونهایی که دیگه نیاز به لفظ ندارن، مثل کتاب ارث، حدود، قصاص، دیات و امثال اینها. فعلا ما به بخش سوم مباحث فقهی رسیدیم، یعنی ایقاعات، اونهایی که احتیاج به لفظ دارند، قصد قربت هم ندارند، اما دیگه نیاز به قبول ندارند، که یکی از اونها کتاب طلاق. ابتداعا در بحث کتاب طلاق ایشون 3 نکته را بیان میکنن. نکته اول این که طلاق چیه، تعریفش چیه. در این رابطه یه نکته ای را که بیان میکنن اینه که حقیقت طلاق اینه که یک ایقاعی است که متضمن انشائه. این که میفرماید ایقاع در مقابل عقد قرار میگیره، یعنی نیاز به ایجاب داره اما قبول درش نیست. خب میدونید که ایقاعات وقتی ما عنوان میکنیم، خب منظورمون از انشاء چه انشائیه؟ ما 2 نوع انشاء داریم، یه انشاءات طلبی داریم، یک انشاءات غیر طلبی داریم. در انشاءات طلبی که مراد همون امر و نهی و استفهام و تمنیست، در این یا منادا هم همین جوره، از نوع طلبیست. در این قسم مناداها یا امرها یا نهیها یا استفهامها متکلم چیزی را طلب میکنه، حالا یا طلب فهم میکنه در استفهام، یا طلب فعل میکنه در امر، یا طلب ترک میکنه در نهی، یا طلب میکنه توجه مخاطب را جلب بکنه به طرف خودش در منادا، یا اگر آرزو باشه، تمنی باشه، یعنی طلب میکند یک مطلوبی را که محقق نمیشود، حالا یا عقلن یا عرفن. اما قسم دوم انشاءات غیر طلبی است، به این معنا متکلم وقتی لفظی را به کار میبره میخواد با این لفظ یک معنای را ایجاد کنه. طلاق از همین نوعه، یعنی طلاق به معنای انشاءه جدایی است بین یک مرد و زن، کجا؟ در صورتی که زوجیتشون زوجیت دائم باشه، با گفتن انت طالق یا هی طالق در حقیقت میخواد زوج و مرد ایجاد کنه جدایی را بین خودش و همسرش. پس در حقیقت ما ایقاع را معنا کردیم و عرض کردیم که این ایقاع از ناحیه زوج هست. نکته سوم اینه که این طلاق یک امری است که مشروعه و جزء ضروریاته. در این هیچ شرطی، شکی و تردیدی وجود نداره. البته این که ما میگیم مشروع است، این از ناحیه زوج همون جوری که عرض کردیم. این هم یک نکته در رابطه با مسئله طلاق و حقیقت طلاق. این مسائل سگانه را توجه کنید تا مستند مسائل را عرض کنیم. حقیقت و طلاق. خب قبل از این که بخوایم وارد اقسام و احکام طلاق بشیم، ابتداءً ببینیم حقیقت طلاق چیست. الطلاق ایقاع یتضمن انشاء الزوج للفرقه بعد تحقق الزوجیه الدائمه. طلاق عقد نیست، ایقاعی است که متضمن این هست که زوج انشاء میکند جدایی را بعد از اینکه زوجیت دائمی بود و زوجیت دائمی محقق شده بود. در عقد موقت همون جوری که عرض خواهیم کرد دیگه صیغه طلاق ظاهرا جاری نمیشه، بلکه همون جوری که قبلا هم عرض کردیم یا باید مدت تمام بشه یا مرد مدت باقی مانده را ابراء کنه. و هو مشروع به ضرورت دین من الزوج فقط. این طلاق مشروع است، اونم جزء ضروریات و مسلمات است، از طرف زوجم هست نه از طرف زوجه، مگر در موارد خاصی که انشالله عرض خواهیم کرد که امر طلاق به دست زن خواهد بود. این نسبت به این مسئله. خب سه تا نکته رو ما باید مستندشون را بررسی کنیم. ابتداعا گفتیم طلاق ایقاعه. چرا ما تعبیر رو بردیم که الطلاق ایقاع اون یتزمن؟ می فرماد به دلیل اینکه این چیز مسلمات و ضروریاتی که در طلاق ایجاب هست قبول نیست، بنابراین وقتی ایجاب داره و قبول نداره میشه ایقاع. لذا در تعریفش گفتیم ایقاع اون یتزمن. نکته بعدی اینه، ما گفتیم ایقاع اون یتزمن و انشاء الزوج للفرقه. طلاق به معنای اینه که مرد میاد جدایی را انشاء میکنه با گفتن جمله انت طالق یا هی طالق. چرا؟ میفرماد این مضمون و این معنا چیزی است که هم از روایات هم از شعر استفاده میشه و هم از لغت. لذا پس این که ما تعریف کردیم ایقاع اون یتزمن و انشاء الزوج للفرقه بعد تحقق زوجیت دائمه برگرفته شده از عرف لغت و شرع. نکته سوم که در این رابطه وجود داره اینه که زوجیت باید دائمی باشه نه موقت. چرا؟ می فرماد این را انشاءالله بعدن بررسی خواهیم کرد که در عقد موقت نیازی به صیغه نداریم. اینجا نیست که انت طالق یا هی طالق گفته بشه، بلکه در عقد موقت همین که مدت تمام بشه یا مرد زمان را ابراء کنه خود به خود طلاق و جدایی حاصل میشه، دیگه نیاز به گفتن این الفاظ وجود نداره. لذا میفرماید در مستند یک دقت کنید، اما اینکه طلاق ایقاع است. چرا؟ فلعنه متقوم بالضروره بالایجاب. به خاطر اینکه در طلاق قوامش به ضروره به ایجاب است، بدون اینکه هیچ مدخلیتی برای قبول در تحقق طلاق وجود داشته باشه. خب وقتی مضمون و مفهومش فقط ایجاب است دیگه جایی برای قبول وجود نداره، لذا میشه ایقاع. اما اینکه حقیقتش همان چیزی است که ذکر شد به معنای یتزمن و انشاء الزوج للفرقه، فهو من بدیهیات لغت و شعر. هم از شعر هم از لغت همین استفاده میشه که عقد ایقاع یتزمن و انشاء الزوج للفرقه. و اما اینکه عرض کردیم اختصاص داره مورد طلاق به جایی که ازدواج فرض بشه دائمی است نه موقت، دلیل مسئله انشاءالله مایعتی در مباحث آینده که عرض خواهیم کرد. نکته دوم اینه که طلاق مشروعه، حرام نیست. این جزء مسلمات. چرا؟ چون وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم میبینیم بر طلاق احکامی مترتب شده، مثل اینکه شخص عده نگه داره. این نگهداری عده خودش کاشف از اینه که طلاق در شریعت مشروع و الا دیگه احکامش در آیات قرآن عنوان نمیشد. این اولا. ثانیا ما در روایات داریم که ازدواج محبوب ترین چیز نزد خداست و از اون طرف مبغوض ترین امر طلاق به حساب اومده. لذا معلوم میشه که درسته طلاق مبغوض هست ولی مشروعه و الا میگفتن جایز نیست. این اولا. ثانیا در بعضی از روایات داریم که بله طلاق ندید، منتها دلیل آوردن که ان الطلاق يحتز من العرش، عرش الهی با طلاق بلرزه در میاد. سوال، خب اگر این روایات به ما میگن طلاق ندید چرا که با طلاق عرش الهی بلرزه در میاد، چرا این تعابیر را کردن؟ معلوم میشه پس مجاز بوده، منتها خوب نیست. آیا مطلقا مناسب نیست یا در مواردی کراهت هم نداره بلکه مانعی هم نداره؟ می فرماید این که در روایات داریم این کار را نکنید در صورتی که بین مرد و زن توافق وجود داشته باشه، یا می تونن مشکل خودشون را از راهی غیر از طلاق حل کنن. اما در صورتی که راهی دیگه وجود نداشته باشه یا توافقی بین اونها وجود نداشته باشه، اون موقع طلاق مانعی نداره. چنانچه از بعضی از روایات استفاده میشه 5 دسته هستن که دعای اونها مستجاب نمیشه. یه دسته اونهایی هستن که توافق با زن ندارن و طبق روایات میتونن مهر اونها رو پرداخت کنن و خودشون را رها بکنن و راحت کنن، اما این مردان چنین کاری را انجام نمیدن. لذا از مجموع روایات میتونیم استفاده کنیم بله اصل اولی اینه که طلاق داده نشه، منتها در صورتی که توافق وجود نداره و در زندگی مشکلاتی وجود نداره، راه حل رفع موانع و مشکلات هم اگر متوقف بر طلاق باشه امریست که هیچ مانعی ندارد بلکه مطلوب هم هست. دقت کنید مستند 2 میفرماید و اما انه مشروع، اما اینکه طلاق امر مشروعی مجازی است، فهو من ضروریات دین الاسلام، و دلالت هم میکنه بر مشروع بودنش مترتب شدن احکام خاصی بر طلاق در آیات قرآن از جمله و المطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، مطلقات باید 3 طهر نگه دارن تا بعد بتونن ازدواج کنن. لذا داریم در ادامه آیه که اگر بخوان شوهرانشان به آنها مراجعه کنند سزاوارترن، اگر بخوان میتونن مراجعه کنن، ولی اگر عدهشون تمام شد میتونن با افراد دیگه ازدواج کنن. پس معلوم میشه مشروعه که احکامش در قرآن بیان شد. مورد بعدی آیه الطلاق مرتان. خوب دقت کنید، فامساکن بمعروف او تصریحهم به احسان. آیه هم میگه طلاق 2 گونه است، 2 بار است. یا وقتی دیدید زنها به مدت پایانی عده خود رسیدند، یا اونها را نگه دارید به خوبی، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، یا رهاشون کنید. پس معلوم میشه بعد از طلاق میگه یا میتونید رجوع کنید اگر طلاق باین نبود، یا این کنار رها کنید خواستن برن با کس دیگه ازدواج کنن. پس از این که احکام طلاق عنوان شده معلوم میشه که امریست مشروع. 3 آیه و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اگر زنها را طلاق دادید خب دیگه نزدیک شدن به اون مدت عده، احکام رو بیان میکنه. خب میتونید حالا یا مراجعه کنید یا اینکه نه عدهشون تمام بشه برن ازدواج کنن. که این آیه در سوره بقره 231 عنوان شده، گرچه به اشتباه در پاورقی آیه 31 ذکر شده، اما آیه 231 سوره بقره است. این 3 مورد الی غیر ذلک من الآیات الکریمه، بازم آیات دیگر داریم. این یک طرف. طرف دوم، و اذا کان الزواج احب شیئا الی الله سبحانه،
و از اون طرف وقتی که ازدواج محبوب ترین امر برای خداوند متعال، بنابراین پس طلاق ابغض شیء الیه، یعنی الالله سبحانه، وارد شده در یک روایتی از رسول اکرم، ما من شیء احب الالله، هیچ چیزی محبوب تر نزد خدا نیست، من بیت، از خانه که با نکاح آباد میشه. و از اون طرف و ما من شیء ابغض الالله، هیچ چیزی مبغوزتر نزد پروردگار نیست از خانه که در اسلام با فرقه خراب بشه. فرقه یعنی چی؟ در روایت میگه یعنی طلاق، با طلاق ویران بشه. در یه روایت دیگر داریم تزوجوا ولا تطلقوا، نکاح بکنید ولی طلاق ندید. چرا؟ فان الطلاق يحتز منه العرش، چرا که عرش به لرزه در میاد. خب سوال اینه، چرا اگر آیات قرآن ظاهرشون اینه که مجازه، در اینجا میگه مبغوزترین امر طلاقه، در این روایت میگه عرش الهی به لرزه در میاد؟ میگه عجل، بله، هذا یختص بحالت الوعام بین الزوجین. این که میگه عرش الهی به لرزه در میاد، این اختصاص داره به حالتی که موافقت و توافق بین مرد و زن وجود داره. یا این که نه، ممکنه مشکلات باشه اما علاجش با طلاق نیست، او وجود و مشاکل، مشکلاتی هست منتها علاجش منحصر به طلاق نیست. و الا اگر توافق نیست یا توافق راهی نداره جز طلاق، و الا همیشه مشکل دارن، لم یکن مبغوزن، قطعا اینجا دیگه مبغوز نیست طلاق. چرا؟ به خاطر اینکه ما احتمال نمیدیم مبغوزیت شرعی را در مثل چنین طلاقی. این اولا چون احتمال نمیدیم، بلکه منظور آیات انصراف داره به اون مواردی که توافق نیست، مضافاً به این که دلالت میکنه تعدادی از روایات بر این مسئله که در صورتی که توافق وجود نداره یا مشکلاتی وجود داره، در اینجا مانعی نداره، و یا اگر مشکلاتی هست انحصار به طلاق نداشته باشه اشکال داره، و الا اگر توافق نیست اونجا اشکال نداره. از کجا استفاده میکنیم؟ و قد ورد فی الحدیث، در یک روایت داریم که ان ابا جعفر علیه الصلاه و السلام، امام باقر علیه الصلاه و السلام، کانت عنده امراه تعجبه، امام یک کنیزی داشتن، خوب دقت کنید، یک همسری داشتن، خیلی زیبا بود، و کان لها محبا، حضرت او را دوست می داشت، منتها فاصبح یوما وقد طلقها، یک روز دیدن حضرت صبح که وارد شد طلاقش داد، وقتم لذالک، به خاطر همین مسئله هم ناراحت بود. خب بعضی از اصحاب عرض کردن لمه طلقتها، چرا پس طلاقش دادی؟ فقال، اینجا بود که حضرت فرمود چون که من نام امام امیر المؤمنین امام علی رو آوردم، فانی ذکرت علی علیه الصلاه و السلام فتنقصته، اما اون زن حضرت را تنقیص کرد. اینجا بود که امام فرمود فکرهت ان الصق جمره من جهنم بجلدی، اینجا بود که نگران شدم که شاید سنگی از جهنم به بدن من اصابت کنه، بچسبه، رو این جهت طلاقش دادم. پس از این روایت استفاده می کنیم در صورتی که مانعی وجود داشته باشه مبغوزیت نداره، چنانچه حضرت این کار را انجام داد. این یک روایت. روایت دوم، بلکه روایت شده از رسول اکرم، خمستون لا یستجاب لهم، پنج دسته هستن که دعاشون مستجاب نمیشه. یک، مردی که جعل الله بیدهی طلاق امرأته، خدا طلاق را دست مرد قرار داده، فهیه توضیح، زن هم مرد را اذیت میکنه، و اندهو ما یعطیها، نزد مرد هم چیزی هست که به زن بده به عنوان مهر، ولی ولم یخل سبیلها، سبیل خودش را، سبیل زن را رهانی، یعنی آزادش نمی کنه. اگر لم یخل سبیلها این دعاش دیگه مستجاب نمیشه. پس مضمون روایت اینه، این امر مبغوض هست مگر اینکه مانعی وجود داشته باشه، توافقی نباشه یا مشکلاتی باشه مثل این مورد. لذا در این جور موارد هیچ مبغوضیتی وجود نداره. این هم یه نکته. نکته آخر اینه که ما عرض کردیم طلاق مشروعه، تردیدی نداریم، اما در دست زوجه. خوب دقت کنید. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه امر طلاق در این که دست مرد باشه از روایات و ادله استفاده میشه، منتها این که تعمیم بدیم ادله را که به دست زن هم بدیم دلیل قاصره. تعمیم را نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، بلکه اون چه که استفاده میشود اختصاص به مردانه. لذا میفرماید تعمیمش و شمولش نسبت به زنان دلیل احتیاج داره و چنین دلیلی وجود نداره. لذا طلاق در دست مردانه. این اولا. ثانیا یک روایت مرسله ایشون نقل میکنه و همچنین یک حدیث نبوی که از مضمون هر دو روایت این نکته استفاده میشه که امر طلاق در دست مرد و زوجه، مگر یک مواردی از طلاق که انشاءالله عرض میکنیم اونجا دیگه طلاق در دست مرد نخواهد بود. لذا میفرماید در مستند سه، اما اینکه اختصاص داره مشروع بودن طلاق به زوج و مرد، فهو من الضروریات التي لا تحتاج الى دلیل. این جزء مسلمات فقه که احتیاج به دلیل نداره، بلکه اگر بخوایم شامل حال زن بشه خب باید ادله عمومیت داشته باشن، بلکه قصور در مقتضی تعمیم یعنی روایات کاف وحده لثبات الاختصاص، همین مقدار کافی است برای ما که بگیم اختصاص داره به مرد. چرا؟ چون اگر مرد بگه انت طالق یا هی طالق قطعا فرقه و جدایی حاصل میشه، اما اگر زن صیغه را جاری کند شک میکنیم که آیا فرقه و جدایی حاصل شده یا نه، استصحاب زوجیت جاری میشه. لذا میفرماد در مقتضی تعمیم قصور و عجز وجود داره. این اولا. ثانیا و یعید الاختصاص مرسلت ابی بکر ان بعض اصحابنا، تأیید میکنه این که اختصاص به زوج داره طلاق مرسله ابی بکر ان بعض اصحابنا، روایت البته مرسله است، از امام صادق علیه الصلاه و السلام، امرأة نکحها رجل فاستقته المرأة، زنی بوده که مردی میخواسته با او ازدواج کنه، زن هم قبول کرد، منتها فاستقته ولی و شرطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق، شرط کرد زن بر علیه مرد این که جماع و طلاق در دست او باشه، هر وقت اراده کرد مقاربت صورت بگیره و طلاق دست او باشه. فقال، اینجا بود که امام فرمود خالف السنه، این مخالفت کرده با اون چه که خداوند متعال فرموده، یعنی با سنت پیامبر مخالفت کرده. و ول الحق من ليس اهله، حق را به دست گرفته کسی که اهل حق نبوده، معلوم میشه طلاق در دست مرده. و قضا ان على الرجل الصداق و ان بيده الجماع، امام حکم کرد که نه، مهر و جماع و طلاق بر عهده مرده. و تلک السنه، امام فرمود سنتم همینه که امر طلاق باید دست مرد باشه. علاوه بر این روایت نبوی داریم، الطلاق و بید من اخذ بالساق، طلاق دست کسی است که ساق زن دست اوست. خب ساق شنایی از این قسمت پایین بدنه که مرد تلزز میبره. این مضمونش اینه که طلاق دست کسی است که ساق زن دست اوست، یعنی زوج او و مرد او، بنابراین طلاق بر عهده اوست. لذا نمیتونه زوجه طلاق را جاری کنه، بله بجز موارد مستثنا که به حول قوه الهی بحث خواهیم کرد. لذا میفرماد و اما موارد استثنایی که صحیح هست در اون موارد طلاق من غیر زوج طلاق داده میشه، اما نه از ناحیه زوج، مثل اینکه عرض میکنیم حاکم شهر این کار را انجام میده، فیعتی التحدث عنها فیما بعد، ان شاء الله تبارک و تعالی به زودی سخن از این موارد استثناء خواهد آمد ان شاء الله تعالی. پس این موارد را به حول قوه الهی بس خواهیم کرد. پس اجمالا در مقدمه کتاب طلاق سه تا مسئله عنوان شد. یکی حقیقت طلاق بود که عرض کردیم، دوم بحث مشروعیت بود، این که طلاق مجاز و امر حرامی نیست، سوم این که طلاق به دست مرد است اما زوجه و دیگری این کار را انجام نمیده مگر در مواردی از قبیل غیبت مرد که حاکم شهر در مواردی امر طلاق را اجرا می کند. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.